ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود و همچنین برنامه هفتگی جامعه رو خواهید شنید. ارتش آمریکا اعلام کرد متخصص سلاح‌های شیمیایی در گروه حکومت اسلامی در پی حملات هوایی کشته شده است. آمریکا از تصمیم اسرائیل برای گسترش شهرک سازی انتقاد کرد. و دادگاهی وابسته به سازمان ملل متحد دو تن از عوامل کشتار سربرنیتسا را به حبس ابد محکوم کرد. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، متخصص سلاح‌های شیمیایی در گروه موسوم به حکومت اسلامی هفته گذشته در جریان حملات هوایی آمریکا در اطراف موسل کشته شده است. به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، این فرد که ابو مالک نام داشت، شنبه گذشته در اطراف موسل کشته شده است. بنابر اعلام سنتکام، ابو مالک سالها پیش در تأسیسات شیمیایی ارتش صدام حسین خدمت میکرد. سپس در سال 2005 میلادی به القاعده عراق ملحق شد و پس از آن به گروه موسوم به حکومت اسلامی پیوست. آمریکا از تصمیم اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در مناطق اشغالی کرانه باختری انتقاد کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، شامگاه جمعه گفت: چنین اقدامی تنها به انزوای بیشتر اسرائیل منجر خواهد شد و نه فقط کمکی به پیشرفت مذاکرات صلح نمی‌کند، بلکه تأثیری برعکس خواهد داشت. حنان اشراوی، یکی از مقام‌های ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز گفت: بار دیگر زندگی، حقوق و زمین فلسطینیان فدای تبلیغات انتخاباتی اسرائیل می‌شود. دولت اسرائیل از طرح ساخت و ساز 450 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری رود اردن خبر داده است. دادگاهی وابسته به سازمان ملل متحد روز جمعه محکومیت دو تن از عوامل کشتار سربرنیتسا را تایید و این دو نظامی یوگسلاوی سابق را به حبس ابد محکوم کرد. وویادین پوپوویچ و لیوبیسا بیارا اولین افرادی هستند که دادگاه جرم آنها را در ارتکاب نسل کشی سربرنیتسا محرز دانسته است. حکم محکومیت این دو نفر در سال 2010 میلادی صادر شد، اما آنها خواستار تجدید نظر شده بودند. در جریان کشتار سربرنیتسا که در سال 95 میلادی روی داد، حدود 8000 پسر و مرد مسلمان بوسنیایی در طول 3 روز به دست سربهای بوسنی کشته شدند. پایگاه اطلاع رسانی سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش کرده است که در جلسه هفته پیش شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر خانگی آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی مطرح شده و برای بررسی بیشتر در دستور جلسه دو هفته بعد قرار گرفته است. به نوشته سهام نیوز، حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی در ابتدای جلسه هفته گذشته این شورا بر دغدغه‌های دولت برای حل و فصل موضوع هست تاکید کرده و نسبت به کسانی که در این موضوع غیر مسئولانه اظهار نظر می‌کنند انتقاد کرده است. بنابر گزارش سهام نیوز، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از آقای روحانی خواسته است تا بررسی این موضوع به زمان دیگر موکول شود تا اعضای شورا نیز با آمادگی بیشتر در جلسه حاضر شوند. بنابر این گزارش، پس از تذکر فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، حسن روحانی از علی شمخانی دبیر این شورا خواسته است تا موضوع رفع حصر در دستور جلسه دو هفته آینده شورا قرار گیرد. با ادامه درگیری‌ها در شرق اوکراین، مذاکرات صلح بین دولت و جدایی طلبان که قرار بود در پایتخت بلاروس برگزار شود ظاهراً لغو شده است. جدایی طلبان هوادار روسیه روز جمعه در مینسک اعلام کردند حاضر به مذاکره با مقام‌های کیف نیستند و راهی مسکو می‌شوند. خبر برگزاری این مذاکرات را پیش از این وزارت خارجه بلاروس اعلام کرده بود و قرار بود نمایندگان دولت اوکراین به مینسک سفر کنند. درگیری‌های هفته گذشته شدیدترین درگیری‌های شرق اوکراین از زمان امضای توافقنامه آتش‌بس در 5 ماه پیش محسوب می‌شود. در ارتباط با همین خبر، در حالی که درگیری‌ها میان دولت اوکراین با شورشیان جدایی طلب در شرق این کشور اوج گرفته است، جان کری وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به کیف سفر می‌کند. به گفته جنساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیدار آقای کری از اوکراین پنجشنبه آینده و پیش از سفر او به مونیخ برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی امنیت صلح صورت خواهد گرفت. ببخشید، امنیت صورت خواهد گرفت. پیش از این از احتمال سفر آقای کری به مسکو نیز خبر داده شده بود، اما خانم ساکی گفت چنین سفری هنوز در برنامه نیست، ولی در جریان نشست مونیخ وزیران خارجه آمریکا و روسیه با یکدیگر دیدار خواهند کرد. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که برنامه هفتگی جامعه رو با هم بشنویم. جامعه
من فهیمه خضرایی دری به همه شما همراهان مجله جامعه رادیو فردا سلام دوباره میکنم و از شما میپرسم چقدر به هم اعتماد دارید؟ این پرسشی است که امروز در مجله جامعه رادیو فردا دنبال خواهیم کرد. پیش از اون چند خبر بشنوید. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، رئیس سازمان بهزیستی ایران از افزایش آمار طلاق عاطفی در کشور ابراز نگرانی کرده و در رتبه بندی های دلایل عمده طلاق، طلاق عاطفی را در جایگاه دوم قرار داده. همایون هاشمی خبر داده است که برای پیشگیری و مداخله در حوزه طلاق در سال آینده 20 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران حضور در مراسم رسمی روز پرستار را تحریم می‌کنند. جامعه پرستاری کشور اعلام کرده است که امسال در هیچ یک از برنامه‌های رسمی روز پرستار شرکت نخواهد کرد. فرصت یک ماهه جامعه پرستاری برای پیگیری مطالبات پرستاران از طریق واحد ارتباط مردمی ریاست جمهوری به پایان رسید است و پرستاران می‌گویند هنوز اصلی‌ترین خواسته‌های صنفی ما محقق نشده است. 87% ایرانیان میگویند بدون پارتی نمیشود زندگی کرد. بیش از 80% مردم میگویند اگر پول و پارتی نداشته باشید کلاهتان پس معرکه است. نزدیک به 70% مردم میگویند این تازه حالاست و در 10 سال آینده وضعیت بدتر هم خواهد شد و نزدیک به 60% مردم هم میگویند با مسئولان احساس برابری نمی کنند. آنها میگویند قانون درباره مردم و مسئولان یکسان اجرا نمی شود. این تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. گزارشی رسمی که با شیوه نظرسنجی‌های میدانی فراهم شده. گزارشی که می‌خواهد بداند سرمایه‌های اجتماعی در ایران چه وضعی دارند و نتایجی می‌گیرد که بوی بهبود نمی‌دهند. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از اهمیت سرمایه‌های اجتماعی می‌گوید و اینکه اعتماد مهمترین رکن سرمایه‌های اجتماعی است.
سرمایه اجتماعی به معنای عام کلمه، مجموعه ظرفیت‌های مدنی و فرهنگی است که بین اعضای یک جامعه شبکه‌هایی از همبستگی و همکاری نسبتاً پایدار به وجود می‌آورد به منظور بهبود رفاه جمعی یا دستیابی به هدف‌های مشترک. مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی اعتماد است. اینکه اعضای یک جامعه به خویشاوندان، دوستان، همسایه‌ها، مردمی که نمی‌شناسند، نهادها و حاکمان خودشون اعتماد داشته باشند یا بی‌اعتماد باشند، طبعاً بر فضای کسب و کار در اون جامعه تأثیر میذاره، یعنی بر درجه شور و شوق آدم‌ها برای فعالیت، سرمایه‌گذاری، خلاقیت و خطرپذیری. تاریخ نشون داده که پیشرفت یک جامعه ارتباط تنگاتنگی داره با درجه اعتماد حاکم بر روابط بین افراد اون جامعه.
فقط 40% مردم به اعضای خانواده خود اعتماد دارند و وقتی پرسش به دوستان و خیشان میرسد حتی سخن از اعتماد 10% هم نیست. مردم اعتماد ندارند به صدا و سیما، به کابینه دولت، به آموزش و پرورش و به مجلس. مهداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، میگوید اعتماد یک محصول جوامع دموکراتیک است، نه جوامع دیکتاتوری.
جوامع دموکراتیک از اونجا که مسئولان، نمایندگان به طور عمومی منتخب هستند و اینو این نظارت وجود داره، امکان تعویض و جایگزینی وجود داره، بنابراین حس اعتماد عمومی بیشتر هست. اما در جوامع دیکتاتوری که اساساً همه چیز از بالا دیکته میشه و هیچ حق انتخاب و یا تعویضی وجود نداره، بنابراین کسی فکر نمی‌کنه که این مسئولین نمایندگان مستقیم خودش هستن و نظارتی هم وجود نداره یا نظارت دموکراتیکی وجود نداره، بنابراین هیچ جایی از اعتماد باقی نمی‌ذاره. بنابراین یکی از عامل‌های مهم این بی‌اعتمادی رو به ویژه به مسئولین باید در مسئله استبداد حاکم جستجو کرد.
این جامعه شناس میگوید اعتماد کردن در جامعه ایران یک ریسک است و بی‌اعتمادی راز بقا.
در جامعه ایران با توجه به اینکه میزان مشکلات از مشکلات اقتصادی گرفته سیاسی گرفته اجتماعی گرفته بسیار بسیار گسترده است، اعتماد کردن یه ریسکه. بی‌اعتمادی راز بقا میشه در جامعه‌ای که به دلیل دشواری‌های اقتصادی خیلی سر همدیگه رو کلاه می‌ذارن یا کلاهبرداری، دروغگویی، ریاکاری به یک عرف عمومی تبدیل میشه. انتظار این که انسان‌ها اعتماد بکنن به گمان من خیلی غیر عاقلانه است.
فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس اما از نقش مخربی میگوید که فقدان سرمایه‌های اجتماعی میتواند در فضای جامعه و کار و زندگی روزمره مردم ایجاد کند.
این گزارش با تکیه بر بررسی‌های میدانی پژوهندگان ایرانی طی سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی در ایران رو نامساعد و ضعیف ارزیابی می‌کنه. به خصوص شاخص اعتماد در جامعه ایرانی در سطح نازلی هست. 53% اونها به دولت اعتماد ندارند، 57%شون به مجلس، 58% به شورای نگهبان. شهروندان ایرانی بر پایه جدول‌های مندرج در این گزارش بخش بسیار بزرگی از هموطنان خودشون رو درو، متقلب و چاپلوس ارزیابی میکنند. 73% اونها میگن که این روزها نمیدونند کی خوبه و کی بد. بیش از 80% اونها معتقدند هر کس پول و پارتی نداشته باشه حقش پامال میشه. در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی در اون این همه پایین باشه، هزینه مبادلات اقتصادی به شدت بالا میره، قراردادها از حرمت میافتند، چک‌ها برمیگردند، نوآوری دشوار میشه و سرانجام رشد اقتصادی پایین میاد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود میگوید دولت در کاهش یا افزایش سرمایه‌های اجتماعی نقش دارد و باید برنامه‌هایی برای جلوگیری از فرسایش بیشتر اعتماد و سرمایه‌های انسانی در کشور تدوین و اجرا کند. یکی از پیشنهادهای جدی مرکز پژوهش‌ها به دولت‌ها پایان دادن به فساد و رشوه‌گیری و رانت‌خواری است، اتفاقی که پژوهش این نهاد میگوید در بی‌اعتماد شدن مردم نقش داشته. کشورهایی هستند مثل نروژ با سطح اعتماد اجتماعی بیش از 70%، فنلاند 60% و دانمارک بیش از 66%. مهداد درویش‌پور، جامعه شناس:
هرچه حس همبستگی اجتماعی گسترده تر قدرتمندتر باشه، احساس اینکه انسان ها احساس اشتراک بکنن و بر مبنای اون اعتماد داشته باشن، چه در خانواده، چه شبکه های دوستی، چه موقعیت شغلی، چه در حوزه فرهنگی یا سیاسی، بسیار بیشتر است. و برعکس هرچی میزان این ناهنجاری از هم گسیستگی انحطاط در واقع ارزش‌های مشترک جمعی و اخلاقی کمتر بشه، خطر این که بی‌اعتمادی به عنوان یکی از پیامدهای این سقوط ارزش‌های مشترک عمل بکنه بسیار بالاست.
مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید تا سطح سرمایه‌های اجتماعی در کشور بالاتر نرود، تحول جانداری در اقتصاد و جامعه و زندگی مردم رخ نخواهد داد.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12500 5 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.